بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. در بحث زبان قرآن جلسه گذشته تأویل رو توصیف کردیم و گفتیم منظور از تأویل چیست. اصل بحث ما در باب زبان نمادین بود در قرآن، آیا زبان قرآن زبان نمادین هست یا خیر. عرض شد که ما نماد رو به یک معنا میتوانیم بپذیریم و به یک معنا نمیتوانیم. دیدگاه غربی نماد قابل پذیرش نیست، به این دلیل که دیدگاه تیلیش که دیدگاه معروفی هست در باب نمادگرایی به روی کرده غیر معرفت بخشی نزدیک است، یا بلکه باید بگیم که حتی براحتی روی کرده غیر معرفت بخشی از اون قابل فهم است، لذا این قابل پذیرش نیست. روی کرده دوم اینه که ما نماد رو به یک معنای عام بگیریم که شامل هر گونه رمزگرایی، تعویلگرایی و باطنگرایی بشود. به معنای دوم بحث رو پیگیری کردیم و عرض شد که نمادگرایی و رمزگرایی هست که منشأ تأویلگرایی و باطنگرایی. اون کسانی که زبان قرآن رو نماد میدانند و زبان رمز میدانند، اینها شروع میکنن به تأویل آیات و یک پیوندی رو ما میان این دو میبینیم. اگرچه ما میپذیریم که قرآن ظاهر و باطن دارست، ولی باطنگرایی امثال اسماعیلیه و متصوفه و غیره رو نمیپذیریم. باطنگرایی در یک روی کرده عام لوازمی داره که جلسه قبل بیان و نقد شد. در باب این که ما در نگرش تأویلی چه دیدگاهی رو میتوانیم بپذیریم، جلسه گذشته دیدگاه برگزیده آغاز شد و توضیح دادیم که تأویل به چه معنای قابل قبول است. کاربردهای تأویل ارائه شد، بیان شد، هم معنای لغوی، هم معنای اصطلاحی و همچنین این معنای اصطلاحی آن در فضای علوم قرآنی بیان شد. از ضمناً کاربرد تأویل در قرآن هم مطرح شد و نهایتاً معلوم شد که بیان کردیم به این که تأویل در مجموع چه در قرآن و چه در غیر قرآن میتوانیم بگیم تأویل در معنای مستری اون به معنای بازگشتن هست، یعنی اینکه به هر حال یک شیء یا یک مفهوم به چه چیزی باز میگردد. در همه این موارد میتونیم یک معنای عام برای تأویل در نظر بگیریم که شامل همه این موارد شود، اون چیزی که یک سخن یا یک واقعه به اون برمیگردد، این میشه معنای تأویل در معنای وصفی اون. خب، و اما گام بعد اینه که ببینیم تأویل و تفسیر چه رابطه‌ای با هم دارند. ابتدا باید معنای تفسیر را هم بیان کنیم. تفسیر دو تا معنا میشه براش ذکر کرد. یک معنای عام تفسیر داره و یک معنای خاص. تفسیر به معنای عام شامل هر گونه آشکارسازی معنا و کشف امور پنهان به هر روشی می شود. در این صورت اگر ما تفسیر را اینقدر عام گرفتیم بگیم هر گونه آشکارسازی معنا و هر گونه کشف امور پنهان به هر روش ممکن رو ما تفسیر بدانیم، تفسیر در این صورت، تأویل هم دست کم اونجا که به مصداق عینی بر نگردد یکی از اقسام تفسیر خواهد بود. ما چون تأویل رو گفتیم به یک معنا دو بخش تقسیم می شود، گاهی تأویل به معنای تأویل، یعنی گاهی تأویل از سنخ مفهومی است و گاهی از سنخ مصداق عینی و خارجی. اونجا که از سنخ مصداقی باشه، خب از تفسیر جدا می شود، ولی اونجا که از سنخ مفهومی باشد، اگر تفسیر به معنی عام گرفتیم، شامل چنین تأویلی هم خواهد شد. پس تفسیر به معنای عام که هر گونه آشکارسازی معنا رو در بر بگیرد به هر روش ممکن شامل تأویل از سنخ مفهومی خواهد شد. تفسیر یک معنای خاصی هم دارد و اون عبارت است از به معنای خاصش در جایی که ما با ابزارهای متعارف فهم بتوانیم حقیقت یک معنا رو کشف کنیم و ابهامات اون رو رفع کنیم. حالا من به خاطر که یک مقدار دقیق تر تفاوت تفسیر و تعبیر روشن شود نکته رو عرض میکنم و اونم این که وقتی شما با یک متنی مواجه هستید اگر این متن ابهام داشته باشه ابهامات رو میتوانیم دو دسته تقسیم کنیم. ابهاماتی که در یک متن وجود دارد گاهی ابهامات ناظر به فهم اولیه متن است. عبارت رو وقتی شما میخوانید ظاهرش به چه معناست؟ اولین فهمی که شما از این متن دارید چیست؟ ظاهر عبارت چیست؟ برای فهم ظاهر عبارت، برای فهم اولیه این متن شما ممکنه دچار ابهاماتی هستید، یعنی ابهامات موجود در فهم ظاهر یا فهم اولیه متن. نوع دوم میتونه ابهامات مربوط به مراتب فهم باشه، مراتب بالاتر فهم. مرحله یک مرتبه اولیه داریم، یک مرتبه بالاتر. مراتب بالاتر اونجاییه که مثلا ما بخوایم از ظاهر به باطن پی ببریم. پس ابهامات مربوط به ظاهر متن یا فهم مرتبه اول متن و به عبارت ابهام مربوط به مرتبه اول فهم و ابهامات مربوط به مراتب بالاتر فهم، بالاتر از مرتبه اول. ابهامات دسته اول یعنی ابهامات مربوط به ظاهر متن یا ابهامات مربوط به مرتبه اول فهم از یک متن خودش دو دسته است. گاهی این ابهامات با استفاده از ابزارهای مرسوم و متعارف و ضابط من قابل رفع از اون ابهامات. شما مراجعه میکنید به کتاب لغت، به قواعد فهم عربی، به قواعد منطق فهم و اون ابهام رو برطرف میکنید. گاهی مراجعه به ابزارهای متعارف کافی نیست برای رفع اون ابهامات. برای این اساس ما میتونیم این تفسیر رو اینگونه معنا بکنیم، بگیم تفسیر عبارت است از آشکارسازی معنا و رفع ابهامات مرتبه اول از فهم. اونجایی که پس آشکارسازی معنا و رفع ابهامات از مرتبه اول فهم که با ابزارهای متعارف قابل فهم است، این میشه تفسیر. چون گفتیم مرتبه ما میتوانیم برای فهم هر عبارت بگیم یک ظاهری دارد و یک باطنی، یک ظاهر دارد و یک باطن. ظاهر مرتبه اولیه فهم تلقی میشود و باطن مربوطه به مراتب بالاتر فهم است. فهم ظاهر خودش دو ابهاماتش دو روش میتونه داشته باشه. رفع این ابهامات با ابزارهای متعارف ممکن است، رفعش با ابزارهای مرسوم متعارف ممکن نیست. تفسیر عبارت میشه از آشکارسازی و رفع ابهاماتی از مرتبه اول فهم، یعنی از ظاهر عبارت که با استفاده از ابزارهای مرسوم متعارف و ضابط من ممکن باشد. اینجا میشه تفسیر. تأویل مربوط به رفع ابهامات از دو قسم دیگر میشود. یعنی تأویل عبارت میشه از رفع ابهاماتی از مرتبه اول فهم که با ابزارهای متعارف ممکن نیست، یا رفع ابهاماتی مربوط به مراتب بالاتر فهم، یعنی مربوط به کشف باطن معنای عبارت. پس دو دسته میشه ابهامات. ابهامات ناظر به مرتبه اول یا ظاهر متن، ابهامات ناظر به مرتبه دوم یا باطن متن. ابهامات مرتبه اول هم دو نوعه. تفسیر فقط شامل ناظر به کشف ابهاماتی از مرتبه اول است که با ابزارهای متعارف ممکن باشد، اما کشف معنایی از عبارت از مرتبه اول فهم که واقعا ابزارهای متعارف ممکن نیست، مثل آیات متشابه مثلا یا کشف ابهام از مراتب بالاتر فهم، یعنی کشف معنای باطن که مربوط به مراتب بالاتر از مرتبه اول است، اینها دیگه مصداق تأویل خواهند بود. این تعریفیه که ما از تأویل میتوانیم ارائه دهیم. پس به طور خلاصه اگر از ما بپرسند تأویل یعنی چیه، اگر بپرسند تفسیر یعنی چیه، میگیم تفسیر یعنی رفع ابهامات مرتبه اول فهم یا رفع ابهامات از معنای ظاهری فهم با استفاده از ابزارهای متعارف و مرسوم. تأویل یعنی چی؟ تأویل یعنی رفع ابهامات و آشکارسازی معنای ظاهر در جایی که با ابزارهای متعارف ممکن نیست و همچنین رفع ابهامات یا آشکارسازی معنای باطنی متن که فراتر از معنای ظاهری باشد. این تعریفی که عرض شد با تعریفی که به طور متعارف برای تعریف برای تفاوت تفسیر و تأویل برام میشه تفاوت جزئی دارد که معمولا پژوهشگران حالا غالبا حداقل برخی این گونه تفسیر میکنن، این گونه تعریف میکنن، این گونه تفاوت تفسیر و تأویل بیان میکنن. مثلا برخی از پژوهشگران گفتن که اینجور نگاشتن، گفتن تفسیر قرآن تبیین مفاد استعمالی آیات و آشکار کردن مراد خدای متعال بر مبنای ادبیات عرب و اصول عقلایی محاوره. پس تفسیر چی شد؟ آشکارسازی مراد خدا با تکیه بر اصول عقلایی محاوره. تأویل قرآن چی میشه؟ تأویل طبق اون چی که از ظاهر آیات قرآن و روایات به اسم میاد اون قسم از معانی و مصادیق آیات هست که جز خداوند متعال و راسخان در علم کسی آن را نمیداند و فهمیده آن بر مبنای ادبیات عرب و اصول محاوره میسر نیست. اینجا جای تأویل است. تفاوتی که تعریف ما با این تعریف داره این هست که ما سه قسم کردیم فهم عبارت را، دو مرتبه مربوط به فهم اولیه و فهم ظاهر و یک مرتبه هم فهم باطن. تعریفی که از این نویسنده بیان شد فقط تفسیر رو محدود می کند به قسم اول از این سه قسم، یعنی فهم ظاهر معنا با استفاده از ابزارهای متعارف، و دو قسم دیگر رو مصداق تأویل می داند که باید راسخانه در علم و معصومین در حقیقت نبی اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام اون رو می توانند بفهمند، منحصر به اونهاست. اما تعریفی که ما عرض کردیم از تأویل این گونه است که تأویل رو مصداقش رو دو امر می داند. یکی رفع ابهامات از معنای ظاهری در جایی که با ابزارهای متعارف ممکن نباشد، که این البته معمولا فقط توسط معصوم ممکن است، و یکی هم رفع ابهامات از مراتب بالاتر. تفکیک کرده میان این دو در این تعریف ما. رفع ابهامات از مراتب بالاتر اینجور نیست که فقط منحصر به معصوم باشد. اونجا رفع ابهامات از مراتب بالاتر گاهی توسط معصوم ممکن است و گاهی ممکن نیست. در برخی روایات داریم که اگر شما اهل تزکیه باشید می توانید اون مصادیقی از باطن قرآن را که در سایه تزکیه حاصل می شود به دست بیاورید. البته اونا در جاییه که با معنای ظاهری هم در تضاد نباشد، در طول معنای ظاهری باشد، در این حال قابل کسب توسط غیر معصوم هم باشد. تعریفی که ما عرض کردیم از تأویل تفکیک کرده است میان دو نوع فهم از مراتب بالاتر، اون ابهام از مراتب بالاتر، رفع ابهام گاهی توسط معصوم هم، گاهی توسط غیر معصوم هم ممکن است، اون در جایی است که با تزکیه بتوانیم به فهم معنایی که در طول معنای ظاهری هست دست پیدا کنیم. اما در جایی که نتوانیم با تزکیه دست پیدا کنیم یا معنای باطنی در عرض معنای ظاهری باشد یا اشاره به مصداق عینی داشته باشد که ما نتوانیم بفهمیم و یا فهم معنای ظاهری در جایی که فهم معنای اولیه و ظاهری در جایی که با ابزارهای متعارف ممکن نباشد، در اینها، در این موارد ما باید فقط به معصوم مراجعه کنیم. پس رجوع، اگر ما سه دسته کردیم، یعنی در حقیقت ما در این طبقه بندی میتوانیم معانی رو چهار دسته بکنیم: فهم معنای ظاهری، فهم معنای باطنی. معنای ظاهری دو دسته است، معنای باطنی هم دو دسته. معنای ظاهری دسته اول اونچه که با ابزارهای متعارف ابهامش قابل رفع است، دسته دوم اون که با ابزارهای متعارف ابهامش قابل رفع نیست. از این دو دسته، دسته اول مصداق تفسیرند، دسته دوم مصداق تأویلند و این تأویل هم فقط توسط معصوم ممکن است. و اما نسبت به مرتبه بالاتر فهم، یعنی باطن، باطن هم دو دسته میتوانیم بکنیم معانی باطنی را. دسته اول معانی باطنی که در طول معنای ظاهری هستند و با تزکیه برای غیر معصوم قابل کشف است. دسته دوم اون معنای باطنی که ممکنه در عرض باشند، در عرض معنای ظاهری باشند و با ابزارهای و در و کشف اون هم با تزکیه غیر، با تزکیه حاصل نشود و منحصر به معصوم باشد. اینها هر دو مصداق تأویل هستند. باطن همیشه مصداق تأویل است، ولی یک مرتبه اون، یک نوع تأویل اون قابل کشف است توسط غیر معصوم، یک نوع آن قابل کشف نیست توسط غیر معصوم. می توانیم تعبیر رو به گونه ای ما بیان بکنیم که تفکیک کنیم میان انواع ابهامات و مرزی رو قائل بشیم میان معصوم و غیر معصوم با تکیه بر روایات، بگیم در میان معانی باطنی که مصداق تعبیر است کدام مواردش قابل کشف است توسط معصوم و کدام مواردش قابل کشف نیست توسط معصوم. در تعریف متعارف، در تعریفی که از محقق بیان شد در باب تفاوت تفسیر و تأویل، گفته شد که به طور کلی وقتی ما از معنای ظاهری که با ابزارهای متعارف میتوانیم بفهمیم و ابهامات را با استفاده از ابزارهای متعارف برطرف کنیم، بقیه موارد که جز خدای متعال و راسخانه در علم، یعنی جز نبی اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام، جز خداوند و معصومین علیهم السلام نمیدانن، همه اینا مصداق تأویل خواهد بود. تمام آیات هر دو، هم فهم معانی متشابه و هم فهم باطن قرآن، هر دو فقط فهمون در انحصار معصوم خواهد بود. اما در تعریفی که ما از تأویل بیان کردیم، معنای باطن به دو بخش قابل تقسیم است. یک بخش آن منحصر از فهمان به خداوند و معصومین علیهم السلام و یک بخش آن شامل غیر معصوم هم میتواند بشود و اونم در جایی است که معنای ظاهری، معنای باطن در طول معنای ظاهر باشد و بتوانیم با تزکیه به اون دست پیدا کنیم. تا اینجا تفاوت تفسیر و تأویل بیان شد. پس ما تأویل رو، تفسیر رو معنا کردیم، تفاوتش رو هم با تأویل بیان کردیم. بعد از این وارد بیان معنای ظاهر و بطن آیات خواهیم شد که آیا قرآن ظاهر و باطن دارند و یا ندارند و به چه معنا دارند، و در نهایت پاسخ خواهیم داد که دیدگاه ما در باب زبان تأویلی یا زبان نمادین چیست. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق فهم آیات قرآن و پایبندی مستمر به آن را عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عمن عداهم و احشرنا معهم انشاءالله.